بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. 26 جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی، انشالله آخرین قسمت از نصوص امامت امام کاظم بر امام رضا سلام الله علیه ما را مرور میکنیم با یک نکته بسیار مهم که امروز گفتگو میشود. ما الان صفحه 28 و 29 کتاب غیبت شیخ طوسی را از روی چاپ نجف داریم مرور میکنیم. خب یه تعداد از روایاتی که نص امام کاظم بر امام رضا علیه السلام بود مرور شد، رسیدیم به حدیثی از هارون ابن سعد عجلی. به نظرم در جلسه گذشته کلیتی ازش مرور شد، اما یه نکته خیلی مهم تو این باقی موند که باید امروز گفتگو بشه. عرض میکنم دیدیم که هارون ابن سعد عجلی به هارون ابن خارجه گفت که اسماعیل که شما امید داشتید امام بشود از دنیا رفت. اسماعیل پسر امام صادق سلام الله علیه، گفتیم که خیلی ها فکر میکردن که اسماعیل امام خواهد بود. اینجا بحثی گفته شد که اسماء تک تک 12 امام در اون زمان جزء اسرار بود. کلیتی که همه شیعه ها بلد بودن این که امام 12 تاست، بیش از این دیگه کسی اطلاع دقیق نداشت مگر خواص. خب لذا خیلی ها فکر میکردن که اسماعیل است و امام صادق علیه السلام هم محض تقیه، بیشتر از این مجالی نداشت که به همه به خود معرفی کنه که امام بعد از خودشون موسی بن جعفر علیه السلام هستن. خب بعد خلاصه هارون ابن سعد عجلی به هارون ابن خارجه گفت که اسماعیل که شما انتظارش رو داشتید که امام بشود از دنیا رفت. امام صادق هم که پیرمرد است و به هر حال دیگه، خب دیگه به هر حال بنا نیست کسی در این دنیا بماند، بعدن بدون امام میمانید. هارون ابن خارجه که از شیعیان بود میگه متحیر موندم، نمیدانستم چه بگویم. رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه، مطلب را عرض کردم که همچین چیزی به من گفته شده. حضرت فرمود هیهات هیهات، چقدر دور است این حرف های اینها از حقیقت. ابا والله والله، عرض من انشالله سر ابالله خواهد بود. اول جمله رو تمام کنم برمیگردم اینجا. خدا من عبا دارد به خدا قسم از این که این امر منقطع شود، یعنی خلاصه اجازه نمیده این امر منقطع بشود، امر امامت، حتی ینقطع اللیل و النهار، تا زمانی که شب و روز تمام شود، یعنی تا شب و روز هست امر امامت هم هست. فاذا رأیته، وقتی اون هارون ابن سعد عجلی را دیدی به او بگو هذا موسی بن جعفر، این موسی بن جعفر انشالله بزرگ می شود، ازدواج خواهد کرد و فرزندی خواهد داشت که انشالله تعالی جانشین او خواهد شد. اجازه بدید بقیه احادیث را هم بخونم، بحث عبا را به عنوان پایان بخش این جلسه امروز بگویم که یه وقتی زمان از دست من خارج نشه. خب حدیث بعدی این است که امام صادق علیه السلام در حدیثی طویل، در حدیثی طولانی فرمود یظهر صاحبنا و هو من صلب هذا و اوم ابیده الى موسی بن جعفر، فرمود صاحب دین ظهور خواهد کرد و او از صلب این آغاز، اشاره کرد به حضرت موسی بن جعفر، فیملأها عدلا کما ملأت ضو جورا و ظلما، خلاصه و تصفو له الدنیا، خلاصه دنیا رو پار از عدل و داد میکند. حدیث دیگر اینه که ایوب ابن نوح نقل میکند از حسن ابن فضال که گفت سمعت علی ابن جعفر، از جناب علی ابن جعفر شنیدم. علی ابن جعفر کی بود؟ برادر امام کاظم بود، پسر امام صادق، و از بزرگوارانی و از امامزادگان بزرگواری که عارف بودند نسبت به مقام امامت و نسبت به مقام امام زمانشان. در زمان امام کاظم علیه السلام یکی از رابطان بین شیعیان با امام علیه السلام بود در زمان زندان. چرا؟ به خاطر اینکه از خانواده بود و می توانست بره ملاقات امام علیه السلام، لذا یک کار بسیار مهمی بر عهده داشت. راجع به اموال کسب تکلیف می کرد، راجع به عرض می کنم که سوال بود می پرسید، کتبی شفاهی جواب می گرفت. و الان یک کتاب موجوده، مسائل علی ابن جعفر، نزدیک به 300 تا سوال و جواب در احکام فقهی است که جناب علی ابن جعفر از امام کاظم پرسیده و جواب گرفته. مرد بزرگ و عظمتش اینه که این امامزادگان اگر میخواستن خودشون بالاستقلال علمی بردارند و مردم را به سوی خودشون دعوت کنند، به اعتبار امامزاده بودن میتوانستن. اوناییشون که این کارو نکردن با وجود این که میتوانستند، بزرگانی بودند که عظمت خودشون رو واقعا نشان دادن. یکیش جناب علی ابن جعفره. به هر صورت حالا مونده، ایشون زنده مونده تا زمان جواد الائمه و اونجا یه بزرگواری فوق العاده ای نشان داده. در زمانی که علی ابن جعفر نزدیک به 90 یا بالای 90 سال داره و جواد الائمه 7-8-10 ساله است که به امامت رسیده، در اون زمان جناب علی ابن جعفر می آید و عرض ادبهایی و کرنشهایی می کند. پیش کی؟ پیش امام جواد که میشه نوه برادرش. دقت کردید؟ نوه برادرش یعنی نوه امام موسی ابن جعفر. خب کرنش هایی می کند که اون کرنش ها حتی سوال و تعجب بعضی را برانگیخت. گفتن آقا شما عموی پدر او هستید، شما درست نیست خودتون رو بشکنید جلوی بچه. اونا که نمی فهمیدن امامت یعنی چی و اصلا به همین ظواهر نگاه می کردن. خلاصه جناب علی ابن جعفر دستی به محاسن سفیدش کشید و به اونها جواب داد، فرمود اگر خداوند این محاسن سفید را لایق امامت ندید، اما این نوجوان را لایق امامت دید، من چرا در مقابل او کرنش نکنم؟ اینها خیلی عظمت هاست، خیلی عظمت های مهمی است. سعدی میگه تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگه هر کسی دیگر در مقابل امام جواد کرنش میکرد اینقدر اهمیت نداشت، اما وقتی کسی مثل جناب علی ابن جعفر با اون جایگاه از نظر سنی، با اون جایگاه از نظر به اصطلاح نزدیکتر بودن به لحاظ نسبی به رسول خدا، به اینکه خودش مستقیم امامزاده است، پسر امام صادقه و این مسائل دیگر، با توجه به این اعتباریات وقتی که عرض ادب میکند خدمت جواد الائمه خیلی مهمه. به هر صورت عرض میکنم که حسن ابن فضال میگه از علی ابن جعفر شنیدم که گفت در خدمت برادرم موسی ابن جعفر بودم. بعد علی ابن جعفر توضیح داد و کان والله حجتا بعد ابی صلوات الله علیه، به خدا قسم بعد از پدرم امام صادق او حجت خدا بود. این خیلی مهمه، یعنی من هم با اینکه فرزند امام صادق بودم اما من امام نیستم، نبودم. اذ طلع ابنه علی، علی پسرش وارد شد، فقال لی، امام موسی بن جعفر به من که علی ابن جعفر باشم فرمود هذا صاحبک و هو منی به منزلتی من ابی فثبتک الله علی دینه، فرمود امام تو این است، یعنی بعد از من، و او برای من همان جایگاهی را دارد که من برای پدرم داشتم، یعنی آنچنان که من جانشین پدرم بودم و به جایی و بعد از او امام بودم، بعد از من علی ابن موسی امام خواهد بود. فثبتک الله علی دینه، امیدوارم که خداوند تو را بر دین خودش ثابت قدم و استوار بدارد. فبکی تو، گریم گرفت. فقلت فی نفسی نعاب الله علی نفسه، گفتم خبر از مرگ خودش میدهد برادرم موسی بن جعفر. فقال یا علی لابد ان تمضی مقادیر الله فیه، به هر حال تقدیر خدا در مورد من اجرا می شود، یعنی همه می میرند و خب من هم می میرم، لابد حالا یه بخشی از معناش اینه، ولی به رسول الله اسوه و به امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام من از خمسه طیبه اسوه و الگو دارم. خب اینا هم از دنیا رفتن و اینها هم بنا نبود در دنیا بمانند. بعد علی ابن جعفر میگوید و کان هذا قبل ان يحمله هارون الرشید في هارون الرشید في المره الثانيه بثلاثه ايام، این قبل از آخرین بازداشت امام کاظم بود توسط هارون، سه روز قبل از این آخرین بازداشت که دیگه منتهی به شهادت حضرتش شد. خب مرحوم شیخ طوسی چند حدیث نقل کرد که در این چند جلسه مرور کردیم در باب نصوص امام کاظم بر حضرت رضا علیه السلام. بعد یک توضیحی دارد، توضیحش مهمه، و الاخبار فی هذا المعنا اکثر من ان تحصا، احادیث در این باب بیش از آن است که احصا شود و به شماره درآید. و هی موجودتون فی کتب الامامیت معروفتون و مشهورتون، در کتاب‌های امامیه زیادن، موجودن، معروف و مشهورن. من ارادها وقف علیها من هناک، هر کس دوست داشت متن کامل اینا رو ببینه از تو اون کتاب‌ها پیدا کنه. بعد می‌فرماید و فی هذا القدر ها هنا کفایتون، انشاءالله اگر کسی بخواد مطلب به دستش بیاد در این مقدار کفایت خواهد بود انشاءالله. بعد از این جناب شیخ طوسی وارد می شود سه چهار صفحه احادیثی را که واقفه نقل کرده اند و به آنها استناد کرده اند بر این که امام کاظم آخرین امام است. اینجا ایشون عرض می کنم که بله، بله، اینجا ایشون 39 تا یا 40 تا تقریبا حدیث نقل می کند از واقفه، که احادیثی که واقفه آورده ان و استناد کرده ان، دلیل آورده ان به آنها بر این که امام موسی بن جعفر آخرین امام است. شاید بعضیاشو مرور بکنیم و بعد شیخ طوسی هر کدام اینا رو که میاره جوابش رو هم پشت سرش خیلی کوتاه در حد یک دو سطر بیان میکنه، چون قبلش این احادیث مربوط به فوت امام کاظم علیه السلام رو آورد، بعد وصایت امام رضا رو آورد، بعد جواب به شبهات همین احادیث مورد استناد واقفه رو آورد، بعد شروع میکنه انگیزه تأسیس واقفه و بعضی از اخبار آنها، جسارت کردن آنها به محضر حضرت رضا علیه السلام و مسائل دیگری که حالا اینجا دیگه خیلی مفصله. بعد از این وارد میشه به معجزات امام رضا سلام الله علیه. ما خلاصه داستان خیلی طولانی و مفصل، جدا آدم میماند مات و متحیر که این بزرگان در اون زمان امکاناتی که نسبت به الان زیر صفر بود، زیر صفر، بدون تعارف دارم عرض میکنم، در اون امکانات زیر صفر چه کردند، چه زحماتی کشیدند، چه جهادهایی کردند و آثاری از خود بر جای گذاشتند، شب و روز واقعا نداشتند و خلاصه. و از این طرف تنبلی ماها، یعنی این که ما الان نه این که ادعا داشته باشیم یا توقعی به این که همچین اثری ایجاد بکنیم و تولید بکنیم، نه زیاد این توقع برای ما، اما حداقل این توقع می رفت که ما اقلا یک دور این کتاب شریف را خونده باشیم، حاصل زحمات این مرد بزرگ شیخ طوسی را که نزدیک به 1000 سال پیش این کتاب را تهیه کرده، اقلا یه دور خونده باشیم. این انتظار می رفت که متاسفانه همین کار را هم نکردیم و به هر حال شرمندگی بر ما همچنان هست. اما مطلبی که قول داده بودم توضیحی دربارش بدم، بحث ابالله، خداوند ابا دارد از این که امر امامت تمام بشود تا آخر دنیا، و تا آخر دنیا امر امامت هست. خب من اینجا مجبورم یه اشاره ای بکنم، اول به ماجرای متکلمین که این ابا به یه نوعی جواب به یکی از فرمایشات متکلمین است. دقت کنید، از زمانی که دین شروع کرد به ترویج شدن و رواج پیدا کردن و اینکه بین مردم راه پیدا کنه، از همون زمان عده‌ای مخالف و معاند پیدا شدن و با دین خدا در افتادن. از زمان رسول خدا هم بود که حضرت را به سحر و شاعری و به ساحری و به پیشگویی و اینکه کاهنه فلانه این چیزا خوب متهم کردن، انواع اتهامات رو زدن و به هر حال اینها همیشه جواب میخواست و این ماجرا ادامه پیدا کرد در زمان ائمه اطهار، هم یکی یکی در زمان حضور ائمه، چون الان هم زمان ائمه است. این که گفته میشه زمان ائمه اشتباه رایجی است که غلطی است که خیلی هم مصطلح متاسفانه میگن زمان ائمه مثلا اینجوری بود امروز اینجوریه. خب امروز هم زمان ائمه است، صحیحش اینه که بگیم زمان حضور ائمه. تا زمان حضرت عسکری میشه زمان حضور ائمه، از زمان حضرت عسکری به بعد هم زمان ائمه است، اما در زمان غیبت ائمه. به هر حال زمان حضور ائمه هم این مسائل مطرح بود و جوابگویی بود و این حرفا. بعدها کم کم این داستان دیگه خیلی مفصله، بخوام تاریخچه علم کلام رو بگم به 2-3 سطر خلاصش میکنم. یه عده‌ای پیدا شدن گفتن خب اگر بخواهیم ما جواب مخالف و معاند را بدهیم و این جواب را از زبان خود رسول خدا و امیرالمؤمنین بدهیم، این که میشه تحصیل حاصل، این میشه دور. در واقع او هنوز امامت مثلا امیرالمؤمنین یا امام حسن را قبول نکرده که من بخوام بر اساس او امامت، بر اساس کلام او بزرگوار امامت رو ثابت کنه، یا نبوت رسول الله را قبول نکرده که بر اساس کلام پیغمبر عرض کنم که نبوت رسول الله را ثابت کنم. خب پس چه کنیم؟ بیایم عقلی اثبات کنیم که مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر است، یا عقلی ثابت کنیم که امیرالمؤمنین امام است، یا عقلی بحث توحید، بحث نمیدونم اختیار انسان، بحث معاد، مباحث دیگر، این بحث‌های عقائدی رو عقلی ثابت کنیم. خب عقلی طبیعتاً وقتی گفته شد عقلی ثابت کنیم، یه مقداری تفکر انسانی وارد ماجرا شد. تفکر انسانی هم بعضی جاها نارساست و به هر حال دانشمندانی که در رشته کلام کار کردن با تمام عظمت و اهمیت و محضر شما عرض کنم، هم عظمت داشتن هم اهمیت داشتن هم دلسوز بودن، همه اینها من حالا فعلا علل حساب متکلمین امامیه رو میگم، واقعا با تمام دلسوزی و با تمام اینها، خب بالاخره آدمی زاده دیگه، یعنی بنا نیست معصوم باشد. لذا مطالب علم کلام مورد نقد و بررسی مفصل قرار گرفته بود و هنوز هم قرار میگیرد. کتابهای کلامی هم موجود است، کتابهای متعددی است و همه هم خب دیگه بالاخره در دسترس و قابل استفاده. چیزی که هست عرض کردم بعضی مطالب اینها مورد بحث و مورد نقد و بررسی است. یکی از قواعدی که متکلمین داشتن که الان من اینجا میخوام عرض کنم در ارتباط با همین بحث ابالله، بحث این مطلبه. متکلمین وقتی که میان بحث میکنن در مورد نبوت، یه جمله ای به کار میبرن که زیاد به کار میبرن این رو، میگن هدایت خدا بر انسان، هدایت انسان بر خدا واجب است. خب بحث عقلی میکنن، بحث فکری عقلی میکنن، نتیجهش این میشه چون واجب است پس چه کنیم حالا که واجب است؟ خب پس به این ترتیب باید، به این کلماتی میگم دقت کنید، واجب است بر خدا پس باید پیغمبر بفرستد. خب حالا بعد از ختم نبوت که پیغمبر نفرستاد میگن باید امام بفرستد. خب این که بگوییم واجب است، این حالا نقد و بررسی که بر این کلام میکنیم از اینجاست، دقت کن. این که بگوییم واجب است، خب ما چیکاره ایم که برای خدا تعیین تکلیف بکنیم؟ خب متکلمین میگوین که خداوند باید هدایت، بالاخره هدایت میکنه یا نمیکنه؟ میگیم بله. میگن خدا رحمت داره یا نداره؟ بله. خب ما را در گمراهی رها میکند؟ میگیم نه. خب پس باید کسی بفرسته دیگه. ما اینجا که رسه که اونا میگن باید، میگیم یک سوال، اگر خداوند از یه طریق دیگری غیر از ارسال پیغمبر ما را میفهماند، چگونه؟ من نمیدونم، مگه من همه راه های خدایی خدا را بلدم؟ مگه خدا مهر خداییش را به من داده که من بتونم، یا کلید خدایی خودش را که من برم همه صندوقچه های اسرار را ببینم؟ من نمیدونم. انقدر میدانم که خودش در قرآنش اعلام میکند که دستش باز 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 است. ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. صریح قرآنه. اگر مشیت کند، نه اینکه اگر میخواهد، این به فرق بین مشیت و خواستن رو من جای دیگه مفصل گفتم، اگر مشیت کند خلقی جدید میآورد، میآفریند، و این بر خدا سخت نیست، دشوار نیست، هیچ دشوار نیست بر خدا، اصلا کاری بر خدا دشوار نیست. خب حالا این که ماها را، ما انسانها را به این ترتیب خلق کرده، با یه سر و یه دماغ و دو تا چشم و دو تا گوش و نمیدونم مثلا یه دهن و عرض کنم به این کیفیت دست و پا و اینها آفریده، خب آیا یعنی این بهترین راهی است که خدا میتوانست که بعضی از فلاسفه گفتن؟ خیر. آیا باید بگوییم که خدا باید الالعبد اینجوری خلق کنه؟ خیر. صریح قرآن اینه که چی؟ اگر مشیت کند، حالا به عبارت مشهورش اگر بخواهد یه جور دیگه خلق میکنه و هیچ مسئله هم نیست. یشع یذهبکم، اصلا همه شماها رو از بین میبرد، و یأتی به آخرین، یا و یأتی به خلق جدید، اصلا یه گروه دیگری با یه سیستم دیگری، یه خط تولید دیگری. چجوری اون خط تولید ما نمیدونیم، نمیفهمیم، فقط خداوند متعال فرموده برای ما، برای من ممکنه، خیلی هم راحت، هیچ سختم نیست برام. خب حالا پس باید گفتن ما بر خدا یک کار صحیحی نیست. ما نمیتوانیم به خدا بگوییم باید، و نمیتوانیم بگوییم واجب است بر خدا. نه، شاید خداوند به یه طریق دیگری، چطور کلیات را از طریق عقل ما به ما الهام کرد و فهماند، یه سری کلیات و مستقلات عقلی را خداوند از طریق عقل به همگان الهام کرد، همین که در قرآن هم می‌فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند کار بدی و خوبی هر کسی را به خود اون شخص الهام کرد. یعنی مثلا قبح ظلم یه چیزیست که همه میدانن که بد است و همه حالا عمل نمی کنن، به این بحث دیگری است، طرف ظلم میکنه اما میداند ظلم بد است، دلیلش اینه که اگر به خودش ظلم بشه میگه آقا چرا اینجوری میکنی در حق من؟ اون شاعر گفته بود میبری مال مسلمانو، چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. عرض میکنم که کسی که به خودش ظلم شده میفهمد که ظلم بد است. حالا خودش به دیگری ظلم میکنه، شاید توجیه بکنه، او بحث بعدی است. به هر صورت، خب شاید خداوند اگر میخواست به یه طریقی شریعت خودش را، همه احکام شریعت را که از الان از طریق پیغمبران فرستاده به بشر، به یه طریق دیگری میفرستاد، میتوانست، هیچ مسئله هم نداشت. اینها به معنای تضعیف نبوت و امامت نیست ها، معلوم باشه. ما میگوییم خداوند فعلا این کار را نکرده، اگر بعدا این کار را بکنه بحث دیگری است. خب میتواند، بایدی هم بر خدا وجود ندارد، واجب بودنی هم از طرف ما بر خدا نیست، مگر آنچه خودش بر خودش واجب کنه، مثل اونجا که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خداوند خودش بر خودش واجب کرد، حکم کرد که به مردم، به مخلوقاتش رحمت داشته باشد. اگر خودش اینجوری واجب نمی کرد، ما هیچ حق اعتراضی بر خدا نداشتیم. ما اصلا چیکاره کی بودیم، چیکاره بودیم ما که وجود نداشته ایم که بر خدا بخوایم اعتراض کنیم. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو آورد ما را در وجود. ما که اصلا وجود نداشتیم در این دنیا. پس واجب است برای خدا بی‌معناست. باید که ما باید بسازیم، بایدی برای خدا بسازیم، برای خدا بی‌معناست که ما باید معین کنیم. پس چیه ماجرا؟ اونی که ماجرا هست کلمه ایست که اینجا امام علیه السلام به کار بردن. ابلا، خداوند ابا کرده است از این که این کار را انجام دهد. خدا ابا کرده، نه اینکه من بگویم باید این کار را بکند. ابا کرده یعنی خودداری کرده. تا الان قرار بر اینه که خداوند این کار را انجام بده، ولی له البداء در تمام حالات. خداوند میتواند بداء کند و همه این راه هدایت را به شکل دیگری معین کند، همینجور که میتواند خلقت را به روش دیگری رقم بزند. مشکلی هم پیش نمیاد، باز هم رحمت اوست، باز هم حکمت اوست، روش را عوض بکنه. کما این که در مورد تولد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رویه ای در پیش گرفت غیر از رویه بقیه آدمیان. دقت کردی؟ مادر او بدون ازدواج بچه دار شد و متولد و حامل شد به حضرت عیسی و حضرت عیسی رو متولد کرد. چگونه دست خدا بازه، قدرت خدا علی کل شیء قدیره. خدا مسبب الاسباب است، تمام آنچه ما میبینیم سبب هستند. همه پیغمبران و امامان سبب هدایتن. در مورد امام عصر سلام الله علیه چی میگیم؟ این سبب المتصل بین الارض و السما، سببن و خدا مسبب الاسباب است. خداوند اینها را وسیله هدایت الان قرار داده. اگر میخواست اینها را وسیله هدایت قرار ندهد میتوانست، بله. اما آنچه هست اینه، ابالله، این ابالله را کی داره خبر میده؟ کسی که از دستگاه توحیدی خدا و اسرار و رموز توحیدی خداوند خبر دارد، او به ما خبر میدهد. خلاصه کنم، بحث ابا کلمه ایست که متناسب است با قدرت و قدرت واسعه خدا و اراده نافذه الهی، و این ابا متاسفانه کم کم به مرور، نمیدونم چجوری، از کی، این احتیاج به تحقیقی داره، کم کم تبدیل شده به این که بر خدا واجب است و باید چنین و چنان بکنه. و الا در صدر اسلام، در احادیث و حتی در اقوال صحابه و اینها ابالله مطرح بوده، اصلا واجب بر خدا مطرح نبوده. خیلی باید مراقبت کنیم در مورد کلمات، که مبادا کلماتی به کار ببریم که خود ائمه به کار نبرده اند، ولو اینکه الان ما میخوایم نقل به مضمون بکنیم، همین که کلماتی به کار ببریم که نقل به مضمون بشود مشکلاتی ایجاد می کند. یک کتابی اخیرا دستم بود برای ویرایش، دیدم یه بخشی از جملات زیارات که مثلا زائر عرضه می دارد به ابی انت و امی، مثلا از این جور تعبیرات خطاب به امام معصوم، دیدم اونجا یه تیتری زده معاشقه با امام. اصلا تن من لرزید که این ادبیات دینی ما تا چه حد سخیف شده. من معاشقه با امام رو خط زدم، به جاش چیز دیگه نوشتم، حالا نمیخوام بگم چی. خب یه مطلب دیگری نوشتم که شأن و عظمت امام حفظ بشه. معاشقه مگه، ببخشید، قصه لیلی مجنون مگه ما داریم که بخوایم معاشقه بکنیم؟ و استغفرالله، اصلا واقعا من اصلا خجالت میکشم از گفتن، بازگو کردن خود این کلمات. حتی منتها چیزی که هست از بس میبینم هیچ آدرس هیئت ها و نمیدونم اینا که عشاق الحسین و عشاق الزینب و عشاق فلان و عاشق الفلان و اصلا سبکه. ما نباید کلماتی که خودشون به کار نبردن به کار ببریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد تقی شریعت مداری رو، میگفت آقا تو دعای کمیل سه بار نوشته یا رب یا رب یا رب. چرا سه بار رو میکنی سه تا سه بار نه بار؟ به چه حقی؟ به چه اجازه ای؟ دقت کردی؟ به چه حقی تو این کارو میکنی؟ تو دعای عظم البلا یه بار داره یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد. کی گفت اینو تبدیل کنی به سه بار؟ به چه حقی؟ ما از این فضولی ها نباید بکنیم. هر جا هم اومدیم یه همچین تغییری بدیم، شاید در ذهن آدم های آن روز اصلا نمی گنجید که کلمه اباء را که تبدیل کنن به اینکه واجب است بر خدا، چه عوارض و چه آثار منفی ایجاد خواهد کرد. لذا مواظبت بکنیم این کلمه ای که این یکی از الطاف الهی بود بر من که حساس شدم که دیدم واجب که بگوین بر خدا واجب است، این اصلا هیچ جا در آثار صدر اسلام، در آثار صحابه و اینها نیست، در کلمات ائمه اطهار هم نیست. و این برای من نکته مهم و قابل تأملی بود که حالا خدمت بزرگواران عرض کردم و نتیجه اخلاقی و منشی این مطلب را هم عرض کردم که ما سعی کنیم از حد و حدود کلمات ائمه تجاوز نکنیم و به کلماتی از خودمان نسازیم. هر کلمه ای از خودمان ساختیم نتیجه منفی گرفته ایم. پس این بحث تا اینجا، الان تا صفحه عرض می کنم که 29 کتاب غیبت شیخ طوسی را یه مرور سریع کردیم. انشالله از جلسه بعد بخشی از این احادیثی را که واقفه بهش استناد کرده اند به عنوان نمونه ای که چگونه با احادیث بازی کرده اند ها، نه به عنوان اینکه الان این بحث واقفه به شکل خاص خودش مطرح باشه، نه، به عنوان بازی با احادیث نمونه هایی خواهیم گفت که معلوم بشود بازی کردن با احادیث و نتیجه گرفتن غلط از احادیث قصه امروز تنها نیست. برای من بعضی از دوستان کلیپ هایی میفرستن از این طرف و اون طرف بعضی از گوینده ها و من میبینم که چجور با خودم هم برخورد میکنم و پیدا میکنم که چجور با بعضی از نصوص دینی، آیات و احادیث بازی میکنن بعضی از گوینده ها. اینو میخوایم بگیم قصه قدیمیه، قصه جدیدی نیست. عاقبت اونا هم که بازی کردن با آیات و احادیث مشخص دیگه، رفتند و باید حالا قرنها بگذرد جوابگوی زلالتی باشند که بعد از خودشان بر جای گذاشتند. حالا انشالله وقتی که رسیدیم اونجا من همین جمله رو انشالله توضیح خواهم داد که بعضی گناهان یه مثلا یه میل لحظه ایست که آدم یه کاری انجام میده، حالا بعدش هم یه استغفار میکنه و دیگه حالا توبه میکنه، یه قصه است. اما بعضی گناهان باعث زلالت دیگران میشود، خود اون فرد میمیرد اما اثر گناهش قرنها باقی میماند و خدا به ما رحم کنه از این که گرفتار خودمان را گرفتار چنین گناهانی بکنیم. خدایا ما را از امتحانهای سخت دوره غیبت سربلند و با ایمان ثابت و استوار بیرون بیاور. خدایا در این امتحانهای سخت ما را با شیطان گمراه کننده و اغواگر تنها مگذار. به دست با کفایت ولیت امام عصر علیه السلام دست لرزان ما را بگیر. ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعت ولی امرک، ثبت قلبی علی امامت امام زماننا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.